برید سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 26. اینا رو به ترتیب گذاشتم که همجوری از اول به آخر قرآن بریم دیگه، یعنی به ترتیب یکم ورق بزنید سوره بعدیه. سوره مبارکه انبیا جزء 17 آیه شریفه 26. و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدا فرزند برگزیده. سبحانه بل عباد مکرمون. باز در این سوره مبارکه انبیا اشاره میکنه که یک، اینها خداوند سبوهه و منزهه. دو، اینها عباد مکرمونن. عباد مکرمون منظور کیه؟ اینجا ملائکن. اینجا داره حرف مشرکین رو رد میکنه که میگن ملائک فرزند خدان، میگه نخیر، ملائک چیان؟ عبادن، بندگان مکرمن، عبادی که مورد اکرام قرار گرفتن و تکریم شدن. عرض کنم که بعد از این سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 91، جزء 18، ما اتخذ الله من ولد، خدا فرزندی بر نمی گزیند. و ما کان معه من اله، اله دیگری و خدای دیگری با او نیست. اذن لذهب کل اله به ما خلق، اگه این طور بود هر الهی می رفت به سمت خلق خودش و تدبیر خودش، هر کی اون چیزی که میخواست و اعمال میکرد. ولعلا بعضهم علا بعض، اینجا بعضی از اون الهها بر دیگری چی؟ دنبال برتری جویی بودن و همه چی به هم گره میخورد، از بین میرفت. سبحان الله اما یصفون. اینجا در این آیه شریفه خداوند اشاره میکنه به این که سبحانه، بعد اشاره میکنه به تالی و اثر ادعای باطل اینا. یه حرفی که شما دارید میزنید، میگید خدا فرزندی داره و اون فرزند به نوعی شریکه و خود او مقام اله داره، اگر اینطور باشه اون وقت میبینیم پدر یه چی میگه، فرزند یه چی. ما الان چیکار کنیم در این صورت؟ چه وجود میاد؟ اختلاف تدابیر این خدایان با هم دیگه. پس این ادعای شما ادعای واهیست. بعد از این سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 2، جزء 19 سوره مبارکه فرقان. تون که نمیگم. آره راست میگی، تو جزء 18. تون که نمیگم. الذی له ملک السماوات والارض، خدایی که حاکمیت آسمان ها و زمین مال اوست. ولم یتخذ ولدا، فرزندی بر نگزیده. ولم یکن له شریک فی الملک، در حکومت خودش و حاکمیتش بر موجودات شریک و همراهی نداره. و خلق کل شیء فقدره تقدیر، همه چیزو خلق کرد و هر چیزم بر اساس اون اندازه و میزان خودش قرار داد. تو این آیه شریفه باز اشاره میکنه به این که یک عده برای خداوند اعتقاد به فرزند دارن. برای رد حرف اینها به یه برهانی اشاره میکنه. اول میگه لهو ملک و سماوات و ارض لذا لم یتخذ ولدا، چون حکومت و حاکمیت بر همه آسمان ها و زمین و جای دیگه مالکیت همه اینا مال اوست، دلیلی برای اتخاذ ولد وجود ندارد، دلیلی وجود ندارد. اول برهان رو میگه، بعد شبهه رو رفع میکنه. بعدش سوره مبارکه صافات آیات شریفه 149 به بعد. بفرمایید. نه، سوال اینه که شما فرزند رو میخوایی که چیکار کنه؟ آره نه، حالا تو مالکیت، مثلا من یه چیزی دارم، فرزند میخوام که به یه چیز بیشتری برسم، خب همه چی مال خودمه، پس فرزند خاصیتی از این جهت برای من نداره. ما وقتی میگیم فرزند، یه آورده‌ای مفروضمونه، ولو به زبان نیاریم. اون فرزند یه آورده‌ای داره، یه مابعضایی تولید خواهد کرد. میگیم هر آنچه به اسم مابعضا و آورده نام برده میشه در مورد خدا سالبه به انتفاع موضوعه. سوره مرکه صافات آیات شریفه 149 به بعد که قبلنم یه اشاره‌ای بهش کردیم. فاستفتهم، پیغمبر ازشون بپرس، علی ربک البنات و لهم البنون، دخترها برای خدا، پسرها برای اونا، ام خلقنا الملائکه اناثا و هم شاهدون، اون موقع که ما داشتیم ملائک رو خلق میکردیم اینا شاهد بودن که دیدن بره ما ملائک رو دختر آفریدیم، اونا مؤنثن. آره، الا انهم من افکهم لیقولون، هوشیار و هوشدار که اینا از سر افک و دروغگویی و تهمت زدنشون این حرفای غلط رو میگن. ولد الله و انهم لکاذبون، لیقولون چی؟ ولد الله، خدا زاد و ولد کرده علیه عزب الله، و انهم لکاذبون، اینا قطعا دروغ میگن. اصطف البنات علی البنین، اینکه دختران رو بر پسرها خدا ترجیح داده. ما لکم کیف تحکمون، شما رو چه شده؟ چطور حکم میکنید؟ چرا همچی حکم میکنید؟ افلا تذکرون، نمیخواد متذکر بشید؟ ام لکم سلطانون مبین، یا یک دلیل آشکاری واقعا دارید که خدا دختر رو انتخاب کرده به شما پسر داده؟ فاتو به کتابکم ان کنتم صادقین، راست میگید برید اون استدلالتون کتابتون رو بردارید بیارید. و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، و بین خدا و اجنه هم یه نسبتی برقرار کردن. ولقد علمت الجنه و انهم، در حالی که خود اجنه میدونن که در درگاه خدا حاضر خواهند شد و مخلوق خدان و باید بعد جواب بدن، مسئولن. سبحان الله عما یصفون، خدا از این حرفا منزه، الا عباد الله، که اون بندگان مخلص خدان که وارد این حرفا نمیشن. در این آیه شریفه در سوره مبارکه صافات خداوند دوباره شروع میکنه حرف اینا رو رد کردن. بدترین تعبیر رو اینا اینجا به کار بردن. اون عبارت هم چی بود؟ ولد الله، این نسبت ناروا رو به خدا دادن. اینجا خداوند تأنیس ملائک رو نفی میکنه، میگه من خلق میکردم، شما شاهد بودید که ملائک رو مؤنث قرار دادم، همچی حرف غلطی از خودتون در میارید. بعد میگه سلطانم ندارید، بیانه هم ندارید، دارید بی پایه حرف میزنید. از اون طرفم تقسیم پسر و دختر رو نفی میکنه بین خودش و اینها، که آره یه تقسیمی صورت گرفته، خدا گفته دخترها برای من، پسرها باشن برای مشرکین. یه همچین تقسیم بندی رو هم اینا ادعا میکنن که خدا هم میگه هیچ کدوم از اینا قرین صحت نیست، همش غلط اندر غلط. بریم سوره مبارکه زمر آیه شریفه 5. بفرمایید. بریم ببینیم چی میشه. سوره زمر آیه شریفه زمرشو که درست گفتن، زمر 4. آره، پس احتمالاً دومی هم همینجوره. زمر 4، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 4. شما به جای که با من پیش برین، جلو جلو پیش میرین که لا اله الا الله. بله، زمر 4 گفت. نه، پاورپوینت 5، تو جزبن 5 نوشتم، نه اشتباه نوشتم، زمر 5 نوشتم. میفهمد که جزء 23، لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگه خدا بخواد فرزندی انتخاب بکنه، لاستفا مما یخلق ما یشاء، اگه میخواست خب خودش از مخلوقاتش انتخاب میکرد، چرا به شما اختیار بده که شما بگید این بچه خداست، این بچه خدا؟ خب اگه میخواست خودش خلق کرده، خودشم انتخاب میکرد، دست شما نمیداد که. سبحانه هو الله الواحد القهار، منزه خدا و واحد قهار. به چه معناست قهار؟ با کلمه قهار شما سه تا چیز رو نفی میکنی، شریک رو، شبیه رو و مماثل رو. هر کی شباهت داشته باشه، یا شراکت داشته باشه، یا مماثلت داشته باشه، مثل بودن. اگر که گفتیم قهار، همه اینا زیرابش خورده، هم شأن خدا منزه از این حرفایی که شما میزنید، همین که خدا قهاره، لذا موجودی با این ویژگی ها در این قاموس جایگاهی نداره. بریم سوره مبارکه زخرف آیات شریفه 81 و 82. بفهمید. تو زبان عربی تکرار نیست شبیه و ما تو فارسی سوالشون رو تکرار کنم، میگن که شباهت و مماثلت چرا هر دوش اومده تو زبان عربی؟ این که یکی شبیه یکی باشه یا مماثلت بکنه دوتا چیزه، دوتا معنا داره. احتمالا مماثلت اینجا یعنی این کاری که این میکنه اونم انجام بده، شباهت یعنی کار شبیه این باشه احتمالا، حالا به جد لغویش الان حاضر و ذهن نیستم. بله؟ کی داره فهمش میکنه؟ یکی چی؟ بعیده. جالبه که اصلا سوره زخرف 91 آیه نداره، کلن سوره 89 آیه است. این 91-92 که من زدم احتمالا مال جلد 2 قرآن کریم باشه. آیه 81: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. قل به کی میگه؟ پیامبر. بگو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگه خدای فرزندی دار منی که پیغمبرم عابد اون خدای دارای فرزند بودم، من که باید زودتر میفهمیدم و زودتر به این موضوع متعبد میشدم. چطور من نمیدونم شما خبر دارین؟ از کجا این علوم غریبه رو کسب میکنین؟ بعد میفهمد سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، خدای آسمان ها و زمین، خدای عرش منزه از این وصفیه که شما میکنید و نسبت های عجیبی که بهش میدید. در اینجا هم حالا سبحانه و سبوک بودن به جای کار، به جای خودش، پیغمبر میگه آقا شما دارین یه ادعای رو علیه خداوند و در مورد خداوند مطرح میکنید، خب اگه قرار باشه یه کسی اینو بدونه و بهش ملتزم بشه، من نسبت به شما اولا هستم، من پیغمبر خداوند، بر من وحی میشه، علم غیب دارم، چطوری هم چیزی رو من هیچ نمیدانم و شما کامل در جریانش هستین؟ جنسیتش هم میدونید چیه، بچه های خودم میدونیم چند تا، جنسش هم میدونیم، پس چجور این علم برای یه نفر کسب میشه؟ مورد بعد سوره مبارکه جن آیه شریفه 3: جزء 29 سوره مبارکه جن آیه شریفه 3: و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. کاش ما از اجنه یاد میگرفتیم. اجنه میگن تعالی جد ربنا، میگن شأن خدای ما بالاتر از اینه، ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، نه صاحب، صاحبه یعنی همسر، همنشین، نه صاحبه ای داره نه ولدی. شأن خدا بالاتر از اینه که یه همچین چیز عجیبی از او سر بزنه. تعالی جد ربنا، این نکته ای که اجنه در مورد خدا میگن و معتقدن شأن خدا اقتضای چنین اصغایی میکنم، میگن شأن خدا من اجل از اینه که یه همچین موضوعی در مورد او اتفاق بیفته. و آخرین آیه‌ای که به عنوان معید آوردیم دیگه سوره مبارکه توحیده که نقطه اوج موضوع و در روایات داریم که حضرت می‌فرمایند که خداوند آیات ابتدایی سوره حدید و سوره توحید رو برای متعمقین آخر الزمان نازل کرده، یعنی اونا که در آخر الزمان میان و خیلی اهل عمقن، اونا میتونن بفهمن که این آیات یعنی چی و به چه معناست. البته بعضی ها متعمق رو به جهت لغوی بد معنا کردن، یه گفتن این معنی بدی داره، متعمق به کسی میگن که بی خودی غور میکنه و علکی دنبال معانی عجیب غریب، این معنی منفی رو هم بعضی ها گفتن. اما معنی مثبتش اینه که این آیات معارفی رو در بر دارن که جز اون افرادی که آخر از زمان میان امکان درک اینا رو نداره. خب این از سبحانه. بعد میفرماید که آسمان ها و زمین برای خداونده و همه برای خداوند کلن لهو قانتون، او را قانتن و نسبت به او قنوت می‌ورزن. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ قانتون. در مورد قانتون 5 نکته رو باید عرض بکنم، انشالله که برسیم بعد سوالات رو هم اگه شد جواب بدیم. خب در مورد قانتون 5 مطلب قابل ذکر. 1، قانت از مصدر قنوته. قنوت به چه معناست؟ در مورد مفهوم قنوت طاعت و فرمانبری گفته شده، کسی که اهل فرمانبری و فرمانبرداریه. برخی کتب لغت میگن هر گونه استقامت و استواری، هر گونه استقامت و استواری. بعضی جاها قنوت رو به معنای طاعت خاضعانه گفتن، یعنی هر طاعتی بهش قنوت اطلاق نمیشه. بعد میگن فلانون قانتون، یعنی مطیعون خاضعون، صرفا مطیعون قانت چی؟ نمیشه. و خضوع همراه طاعت رو هم بعضی ها گفتن، گفتن طاعت به جای خود، خضوع همراه طاعت میشه چی؟ میشه قنوت. حالا تقریبا نزدیکه به هم دیگه، یه جور اطاعتی که همراه با نوعی خضوع و فروتنی و پذیرش باشه، چون گاهی اوقات انسان یه فرمانی رو میبره و اطاعت میکنه اما سر خضوع نیست. مثلا میگه کاری بکن، با کراهت انجام میده، قبول نداره کارو، با تواضع و فروتنی و قبول انجام در حالی انجام میده که معتقده نباید انجام میدادم، یا حالا غلط این حرف، حالا دیگه حالا رئیس گفته باید انجام بشه، همین چیزی مثلا. این از مفهوم قنوت. ما چند جور قنوت داریم؟ یه قنوت تکوینی داریم، یه قنوت تشریعی. آقا یعنی چی؟ با مثال بریم. سوره مبارکه روم آیه شریفه 26 رو عنایت کنید. سوره مبارکه روم جزء 21 آیه شریفه 26. وله من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین هست. وقتی میگیم آسمان ها و زمین، بین این ها و اینا، آسمان ها و زمین این هر چه در عالم هست، حالا ما میبینیم یا نمیبینیم به کنار. وله من فی السماوات و الارض کلن لهو قانتون، همه برای خدا چی هن؟ قانتن. این میشه قنوت تکوینی. یعنی چی؟ یعنی موجودات به صرف این که موجود شدن در مقابل خدا چی هن؟ قانتن. به اقتضای مخلوق بودنشان قانتن، تمام. این دیگه امر اختیاری نیست، اقتضای خلق و خلقت اونهاست، با خلقشون قانتن. کلن لهو قانتون، همه موجودات قانت. این میشه قنوت تکوینی. اما یه وقت قنوت تشریعیه، یعنی خداوند دستور میده، این دستور رو در قالب باید و نباید میگه. لذا مخاطب کیه؟ مخاطب موجودیه که ابلاغ دستور به او معنا داشته باشه، یعنی ما انسان ها. اگر خدا به مثلا حیوانات یا به جماد گفت قنوت بورزید، این قنوت تکوینیه، اونا مثل ما در موردشون باید و نباید تشریع وجود نداره، نوع تقنین اونا فرق میکنه. این قنوت تکوینی، مخلوق شد باید قنوت داشته باشه، اطاعت و طاعت همراه با خضوع داشته باشه. اما قنوت تشریعی، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 238 رو ببینید. آوردید. حافظو، محافظت بکنید، مراقبت بکنید. علی الصلوات، بر همه نمازها. و صلات الوسطا، صلات الوسطا کنایه از نماز ظهره. و قومو لله قانتین، قومو یعنی قیام بکنید، لله برای خدا قانتین، همراه با خضوع. قوموا لله قانتین داره به کی اطلاق میشه؟ به انسانها. قیام برای خدا بکنید در حالی که قانتید، همراه با قنوت و خضوع. این تشریعیه، یعنی این داره به کسایی گفته میشه که مشمول حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا هستن. تشریعیه یعنی باید و نبایدیست که خداوند بر انسانها قرار داده و اطاعتش واجب و عصیانش حرامه. نمونه دوم، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 43. بفرمایید. آره، ولی اگه عنایت بکنی تو آیه که مربوط به سجده است میگه که سجده میکنن برای خدا همه اونایی که در آسمان و زمین و فلان، بعد میگه انسان ها. چرا؟ دواب رو که شما گفتید همه جنبندگانه، ولی ناس رو جدا میکنه، چون نوع سجده ما با بقیه موجودات فرق میکنه. ما با اختیار اراده این کار رو میکنیم، اونا تکوینن این کار رو میکنن. یعنی ما میتونیم این کار رو نکنیم، اما اونا نمیتونن این کار رو نکنن. آیه 43، یا مریم، ابلاغ خداوند به حضرت مریم سلام علیه، اقنطی لربک، برای خدات قانت باش. قانت باش یعنی چی؟ یعنی عبادت و اطاعت خاضعانه به جا بیار. وسجدی، سجده کن. ورکعی، رکوع کن. مر راکعین، با رکوع کنندگان. به حضرت مریم سلام، موردی اقنطی لربک. این میشه قنوت تشریعی که مخاطبش فقط انسان ها هستن با اختیار. مطلب سوم در مورد قانتون، حیطه قانتانه. قانت کیه در عالم؟ در عالم قانت همه موجوداتن، کل موجودات. آیه رو نگاه کنید، میفهمد لهو ما فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. همه موجودات مال او هستن و همه بر او چی؟ قنوت می‌ورزن، خضوع همراه با طاعت دارن، همراه با عبادت و اطاعت دارن. این حیطه قانتان هم در این آیه و آیات متعدد دیگری همه موجودات در بر می‌گیره. حالا یا قنوت تکوینی یا قنوت تشریعی. بله، سوال میکنن که حیوانات قانتن یعنی چی؟ ببینید، به شرط که ادامهش رو نگیده ها، که پس چی میشه بعد؟ چون داریم که حیوانات کی شکار میشن، یعنی چی میشه که این پرنده شکار میشه که شکار نمیشه. حیوانات و گیاهان و جماد، سنگا، همه اینها، الان میریم جلوتر و بهش میرسیم، همه اینها در حال تسبیح همراه با خضوع خداوندن. اما اینکه تسبیح میگن یعنی چی؟ که میگن صدای حیوانات تسبیح خداونده یعنی چی؟ یعنی اونها همشون دارن ذکر الهی میگن. خداوند اونا رو طوری آفریده که دائما در حال گفتن ذکر خدا هستن. ولی اینکه اینا ذکر خدا رو میگن، یعنی مثلا میگن پارس کردن حیوان این ذکر خداست، یعنی حیوانی که کم پارس میکنه کم ذکر خدا میگه، بعد خدا اونو اینطوری قرار داده که اون کمتر بگه، یا نه خود او یه کاری کرده که کمتر میگه. جواب نمیدم اگه که سوال بفرسته ها. این که خود موجودات توی ساز و کاری انتخاب کردن که چقدر تسبیح بگن و چی بگن، کدوم موجود زودتر، کدوم موجود دیرتر، کدوم موجود بیشتر، چرا برخی از موجودات برای مسخ استفاده شدن؟ یعنی مثلا فقال نالهم کونو قردتن خاصه، این وقتی خدا خواست بنی اسرائیل رو مسخ بکنه اینا رو میمون کرد. چرا مثلا اسب نکرد؟ مگه میمونا چیکار کرده بودن؟ خیلی بحث مفصلی است در مورد حیوانات، گیاهان و جماد که نحوه عبودیت و قنوت اینها از کجا آغاز شد، چجوری آغاز شد، اینا چه نوع شعوری داشتن که انتخاب کردن چه قنوتی بگن، و قطعا و اصلا دیگه در موردش جواب نمیدم. عرض کنم. بله، کتاب یادم نمیاد کتابی من نه حتما هست کتابی یا مقالاتی نمیدونم حاضر و زنده نیست نمیبخشم سه بله عرض کردم که اگه این آتیش روشن بشه ادامه پیدا میکنه چرا هست و اونا دارن هیته قانتان کل موجوداتن خب نوع قنوت موجودات الان دارم اعلام میکنم در این مورد سوال بپرسین جواب نمیدم میتونستم هم نگم اما گفتم بگم اصلشو میگم حالا برید تحقیق کنید اشاره کردن آره اشاره کردن هم علامه طباطبایی گفتن آیت الله جوادی هم اشاره کردن نوع قنوت موجودات چه شکلیه مثلا حالا سنگا یا فرض بفرمایید گیاهان یا حیوانات اول ببینیم اینا قنوت دارن مثلا اله تسبیح و اینا هستن سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 44 رو ببینید جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 44 تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن آسمان های هفتگان زمین و من فیهن هر کی بین ایناست چیکار میکنه؟ تسبیح میگه همه موجودات دارن تسبیح میگه و ام من شیئن اصلا هیچ شیئی نیست هیچ موجودی نیست الا یسبح به حمده مگر اینکه داره تسبیح خدا رو میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم اما تسبیح اینا رو شماها درک نمی‌کنید نمی‌فهمید شما متوجه نمی‌شید خب این از اصل مسبح بودن همه موجودات تسبیحی که درش قنوت هست خضوع هست و کی گفته این عاقلانه است خود چون نمی‌فهمن که چی میگن برید سوره مبارکه نور آیه شریفه 41 بله نه این یکیشه جزء 18 سوره مبارکه نور آیه شریفه 41 آیه رو دقت کنید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات نمیبینی که برای خدا تسبیح میگه هر چی در میان زمین و آسمانه و پرنده هایی که بالهاشون رو باز کردن اون حالت که پرنده یکم پر میزنه بالاشو باز میکنه اون میشه صافات کلان همه موجودات قد علم صلاته و تسبیحه همه موجودات میفهمن صلات خودشون رو و تسبیح خودشون رو صلات معنای عامش دعاست خب معنای عام صلات دعاست معنای خاصش هم همین نماز به معنای عبودیت خاص میشه هر دوتاش هم بگیرید شما همه موجودات میفهمن صلات خودشونو دعاشونو نمازشون و تسبیحشونو این غیر عاقلانه نیستش کلون قد علم صلاته و تسبیحه همه میدونن کاملا عاقلانه دارن تسبیح میگن و قانتن حالا این یعنی چی؟ آخه چجوری اونا میدونن؟ مگه اونها عقل دارن؟ بعد خب تنها موجود عاقل عالم که ماییم فلان پس نوع فهم اونا و نوع شعور اونها چیه؟ اصلا چرا وقتی پیغمبر به سنگریزا میگه صدای تسبیحتون رو بلند بکنید اونا گوش میکنن و بلند میگن تا مشرکین بشنون ها؟ این اصلا محل بحث ما نیست زمان قنوت کی موجودات در حال طاعت و اطاعت و عبادت خاضعانن زمان قنوت کیه پاسخ زمان قنوت عبارت است از همه زمانها امریست مستمر و دائم از کجا میگید مستمر و دائمه قانت چیه اسم فاعل اسم فاعل دلالت بر چرا اسم فاعل دلالت بر استمرار داره؟ چون انسان با انجام یه بار یه کار اسم فاعل در موردش صدق نمی کنه. به یه نفر که یه بار دروغ میگه کاذب نمیگن، عرب نمیگه یه بار یه نفر یه دونه راست بگه نمیگن صادق. یک کاری باید تکرار بشه تا بشه اسم فاعل. خب این به طور عام بهش دارم عرض میکنم. یه موقع میخوام یه جمله بگیم، مثلا یه نفر یه کاری یه بار انجام میده، موردی اسم فاعل به کار میره، اما خود اسم فاعل دلالت بر تکرار یه کار از سوی یه نفر میکنه، این اسم فاعل. اما این که این قنوت در مورد همه موجودات به یک نوع و یک سنخ خواسته شده یا زیبنده است، بیایم فقط تو انسان ها یه بحث استطرادی رو عرض بکنم و حرفم رو جمع بکنم. بله؟ استطرادی یعنی حاشیه ای، از طرد میاد. خب این که تو انسان ها همه مأمورن به قنوت، حافظوا علی الصلوات و صلاه الوسطی و قوموا لله قانتین. کدومتون؟ همتون با هم قوموا لله قانتین. در این حال یک کسایی بیشتر مأمورن که قنوت داشته باشن. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 9 رو ببینید، جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه شریفه 9. آیه قبل میگه که بعضی هستن که دنبال نمیدونم هم گیر که میکنن، میگن خدایا ما رو راه بنداز فلان اینا، ولی وقتی بهشون نعمت میدیم همه چی رو فراموش میکنن، این از اصحاب ناره، این بهتره. امن یا اون کسی که هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، اون کسی که در نیمای شب ساعت شب چیه؟ ساجدن و قائما، سجده میکنه و قیام میکنه، قانت در حال اطاعت و طاعت و بندگی خاضعانه است. یحذر الاخره، از آخرت میترسه، و یرجو رحمت ربه، و به رحمت خدا امید داره. این کیه؟ کی این ویژگی رو داره؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که علم دارن با اونایی که علم ندارن یکسانن؟ انما یتذکر اولو الالباب، آدم های خردمند که چشون بازه متنبه میشن و تذکر میگیرن این حرفا. این آیه چی میخواد بگه؟ یعلمون یعنی علما، لا یعلمون اونا که علم ندارن. این ویژگی که داریم میگیم که قانت آنا علی، ویژگی عالمه، یعنی عالم و دانشمند به نسبت علم و دانشش باید از بقیه بیشتر اهل قنوت باشه، علمش سبب عمل بیشترش بشه، سبب تزکیه بیشترش بشه، و الا اون علم به درد میخوره. بالای آیه و صدر آیه کسی رو وصف میکنه که قنوت شبانه دارد، ساجدن و قائما، یحذر الاخر، یرجو رحمت. این کیه؟ این کیه که نصف شبا عبادت میکنه؟ هل یستوی الذین یعلمون، اونایی که عالمن و این کارا رو میکنن، با اونایی که لا یعلمون، نمیفهمن و درک نمیکنن و به این کارها مزین نیستن، اینا یکسانن؟ هل یستوی، این دو تا با هم یکی ان؟ این آیه داره شأن عالم رو تعیین میکنه. ای آقایی که عالم هستی، خصوصا عالم دینی، تو وظیفت اینه که قنوتت از بقیه بیشتر باشه. آنا اللیل فلان، یه بزرگواری میفرمود نماز شب نمیخونی علامت کبرته، یعنی انقدر به خودت مغرور شدی میگی به همون نماز یومیه کارم راه افتاده. این حالا برام امثال من که نیست، ولی برای یه عالم اصلا قابل قبول نیست. باش، حالا عالم این کارو نکرد، چه اتفاقی میفته؟ امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 372 نهج البلاغه یه عبارتی میفرمایند، اون اینه، میفهمن اذا زی العالم و علمه استن کف الجاهل و ان یتعلم، وقتی عالم اذا زی العالم و علمه، عالم علم خودشو زایع کنه. زایع کردن علم به چه معناست؟ یعنی اون علم مقدمه عمل او نشه، به اندازه که میداند عامل عالم بیعمله. عالم بیعمل ایست که عالم هیچ عملی نمی کنه. عالم بیعمل به کسی میگن که علمش با عملش نخ، یعنی علمش بیشتره. علم اگه کمتر از عمل باشه خوبه، اما بیشتر باشه بده. اذا زی العالم علمه استن کفل جاهل و ان یتعلم. اینجا دیگه من جاهلم، نگاه میکنم به عالم، خب من الان برم علم بیاموزم تهشی میشم، میشم این دیگه یه کسی که علم فرا گرفته اما از علمش عمل ناشی نشده، این الان داره علمشو ضایع میکنه. نتیجه میشه چی؟ این میشه که جاهل نمیره دنبال علم. دنبال علم نمیره نه اینکه فقط علم کسب نمیکنه، بعضی وقتا با علم میجنگه، میشه الناس اعداء ما جهلو، مردم هرچی بلد نیستن باش مخالفت میکنن. زور یه رفتم جایی با اسنپ برمیگشتم، راننده سوار شدم گفتم سلام علیکم، گفت علیکم السلام و رحمت الله و برکاته علی المؤمنین فلان، دیدم همینجور داره مثلا تیکه میندازه، توجه نکنیم رادیوش باز بود، نه رادیویی بود مثلا یکی شعر خوند بعد یکم اون صحبت کرد فلان، مردم روز حمل و نقل بود، راننده ها می اومدن تبریک میگفتن، میگفت به راننده های جاده تبریک میگن، بعد بحث این بود که کیا ورزش میکنن کیا، این هم داشت گوش میکرد. بعد تقریبا ساعت 11 و فکر کنم 50 دقیقه بود دیگه، طرف گفتش که آره دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت ملکوتی، از آن اصلا خاموش با یه حالتی خاموش کرد رادیو رو. با خودم گفتم خود حالا من نمیدونم این آدم کیه چیه فلان اینا، اما اینو باید بپذیریم که آیا عمل کرده ما یعنی همه اونهایی که مسئولیم تو کشور جمهوری اسلامی، مسئولیم که من چه کارم، مسئولند همه اونهایی که برای دین مردم مسئولیت دارن، همه اونهایی که باید یه کاری بکنن، ما کارامونو چطوری انجام دادیم که تا میگه داریم نزدیک میشیم به ساعت با یه قیزی رادیو رو خاموش میکنه که حتی قرآن پیشوازم به گوشش نخور. قشنگ معلوم بود آیه وقت مثلا آدم متوجه تا گفت داریم نزدیک میشیم با یه حالت مثلا حمله ور بشه که بخواد خاموش بکنه. خدایا این روزها به واسطه وضعیت اقتصادی چقدر دین مردم بر باد رفت و چقدر به خطر رفت. ما میگی نه اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، برای همه مردم تونستیم اینو جا بندازیم که آقا این عملکرد به دین ربطی نداره. میگه آقا ما گفتن حکومت اسلامی رأی دادیم، قرار بود این بشه، یعنی قرار بود حکومت اسلامی کاری با ما بکنه که صبح یه قیمت چند شب پیش بود یه چیزی خریدم قیمت رو زد، بعد گفت نه ببخشین دیروز 3.5 بوده الان زده 4.5، بره کیک چی الان چیزی بگم نرم جلو هم من چیزی بگم که او خب من یه چیز بگم هفته چیز میذاره روش که عالم علم خودشو ضایع بکنه استن کفل جاهل و ان یتعلم، دیگه جای دنبال علم نمیره، دنبال علم دین نمیره، دنبال علم اخلاق نمیره، دنبال هیچی. و ما به اندازه علممون مسئولیم، یعنی هر کی 2 تومن بلده، 3 تومن بلده، 4 تومن بلده، ماها باید طوری باشیم، همیشه گفتم تو فامیل بگن ای بابا این اسلام و فلان و البته این مثلا فاطمه خانم که این طور نی، همین اگه همین رو بگن کافیه. شما یه کاری کنید تو ذهن مردم این باشه که اگر همه عالم با دین دارن بازی میکنن، یه زینب خانومی یه مریم خانومی تو فامیل ما هست، این دروغ نمی، این واقعا دین داره، این حسابش جداست از بقیه، لااقل مردم احساس بکنه یه نفر دینداری میکنه. چیکار کردیم نمیدونم، اصلا میگم زور کلی ذهنم به هم، و بدبختی زمانی اتفاق افتاد که تا خونه ما کمتر از 30 ثانیه دیگه راه بود، اگر تو راه بودیم میشد با شوخی با خنده سر حرفو باز بکنیم، لااقل یه ذره فوش بده طرف آروم شه، ولی جایی بود که ما دیگه از چهارراه مسقط پیچیدیم، میگم کمتر از 30 ثانیه بعد من دیگه باید پیاده میشد. بفهمید سوالتون؟ همم 2 تومن علم دارید، معزه 2 تومن، 1 تومن علم دارم، 6 تومن علم داره، 50 تومن، هر کی هر چقدر داره. گاهی اوقات میگم ماها میتونیم مایه عاقبت به خیری اطرافیانمون بشیم، یعنی بگن این 1 نفر لااقل دروغ نمیگه، یک نفر همه دروغ میگن، اجازه بدیم مردم لااقل به 1 نفر اعتماد داشته باشن، ولی این فرمونی که من دارم میبینم برای بعضیا واقعا خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که بعد ما باید خودمون رو بکشیم تا طرف احتمال بده که ما خیلی دروغ نمیگیم، احتمال بده خیلی دروغ نمیگیم. خب بریم سراغ سوالات برای جلسه بعد. آیه شریفه 117 رو فکر میکنم باید مطالعه بفهمند. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ان شاء الله آیه 117 رو با هم بس خواهیم کرد. ببین بله چه ساعت 6؟ چرا؟ شنبه بازی پرسپولیس، حالا انشالله که پرسپولیس ببره. اگه ببره قطعا تا 12 شب هیچ کس جلوداری هیچی نخواهد بود. این از شنبه. یک شنبه خوبه ساعت 6، ولی خب مردم از 4 میرن دیگه. نماز مغرب شب جماعت تو خونه هم دیگه میخونن شب یلدا، ثوابم داره. بعدم انار رو آجیل و حافظ. عرض کنم که خب اگه باشه به کلاس چی کار داره؟
من گفتم اگه از ساعت 6 من رفت آمد باشه بالاخره
واسه که میخوام بیان اینجا. شما چند نفر؟ شما چند نفر؟ خب اشکال نداره، من که خونم اونی روبروی پیاده فوقش میام میرم. خب اما شما چند نفر با اسنپ مگه نمیایین؟
من خب قراره که هماهنگ بکنم که اونایی که نزدیک‌ترن
اونا رفت. نیروهای نزدیک بیان. آره نبودیش که من خودم هستم و دوربینا بسمون رو پیش میبریم دیگه، کاری نداره. من از اون ور بلوار پیاده میام، پیاده میرم اگه 6 شد. حتی فکر میکنم اگر که پرسپولیس ببره بهتر باشه پیاده بیام، چون احتمال یه ترافیک وحشتناکی اینجا خصوصا خیلی ترافیک میشه به خاطر اینکه مهد شادی و ایناست. خب آیا میتوان اسم یاسین را برای پسر انتخاب کرد؟ آره، یا چون لقب خاص پیغمبره اشکال داره. اسم پیغمبر میشه گذاشت، لقب دیگه جای خود داره، اشکال نداره. دختر مگه برای مشرکان ننگ نبود؟ پس چرا بچه خدا رو دختر میدونستن؟ دیگه بود دیگه، میگفتن بچه خدا دختر داره، مثلا پسر رو برای خودشون نگه میشن. ملائکه از نظر ما خانومن، ولی حضرات جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل استثناء و آقا میباشن. گاهن مباحث فمینیستی اینا هم میاد تو ذهنم که نه، چرا خانوما زیر دستشون باشن؟ شما با خودتون چنجندین. اگه جبریل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل علیهم السلام آقا باشن، بقیه مرا که خانوما زیر دست اینا، با افکار فمینیستی جو در نمیاد. اما مجردن، مجرد جنسیت نداره. آیا بچه دار بودن طبق آیه المال و البنون زینت الحیات دنیا برای انسان افتخار است؟ آره زینت حیات دنیا هستن، اما به این معنی نیست که زینت آخرت نیستن. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما و اولادتون فتنه، مایه آزمایشن. مایه آزمایشن بد نیستن، بعضی وقتا بچه خوب پدر مادرشو عاقبت به خیر میکنه، حتی باقیات صلواتش هم بر اونا مفروضه. نافله عشا چند رکعت است؟ دو رکعت نشسته با تهره که یه رکعت حساب میشه. نحوه خواندن به چه صورت میباشد؟ نماز عشا که تموم شد تسبیحات رو گفتین، همونجوری که نشستین الله اکبر، حمد و سوره، یکم میرید پایین رکوع، دو تا سجده، دوباره میشینید حمد و سوره، قنوت، یکم میرید پایین رکوع، دو تا سجده، سلام. با تهره قفله نماز چیز نافله نماز عشا. بله مستحبه که سوره واقعه رو بخونین. ببینم یه کاری میتونین بکنین نخونن. یه کسی مستحبی رو به صورت غیر فیپی غیر محله گفتش، من عذر میخوام ولش کنین. عرض کنم شما همون نسی زمان امام صادق یارو اسلام آورد صبح بردینش مسجد تا آخر شب فردا شرفتین در خونه، گفت آقا من کار دارم. شناسه 15-15 اگه خواستین اگه سوره میپرسین ناس و فلق رو بخونید. اگه تو روز ناس و فلق رو نخوندین رکعت اول ناس و فلق نیازه، که خب همه میگن آتش میخوریم بخت ما رو میبندن، هیچ کی تلفن نمیزنه این چیزا اینا. خب فعلا واقع تاکید شده شناسه 15-15 عرض میکنم تا جایی که میتونید تصویری باشه. من خودم در عمرم این اتفاق نیفتاده که نزدیک یک سال مشهد نرم، اما نرفتم الان به خواهرم برادرم اصلا خونهاشون نمیرم و سفتم گفتم که این اشکال داره. اما اونجایی که احساس میکنید چیزه، ما یک رفقان پزشکی میگفت میرم از پشت شیشه، یعنی از تو حیات با پدرم درم سلام علیک میکنم و مثلا عرض ارادت بر میگردم، نمیرم تو نمیشینم، چون 1% احتمال بدید ما ناقل باشیم بدن اونا ضعیف بگیرن، اون حسرت تا روز مرگ ما رو ول نمی کنه، خدایی نکرده. شناسه 23 نه دیگه زحمتشو داره میکشه، اون آقا باید جواب بده که چرا به وظایفش عمل نکرده. شناسه یا زینب کبری سلام الله علیها، خب تو جلسه اول بشنوید ببینید چیه و در موردش تحقیق بکنید، بعد با خانواده مطرح کنید. واسه دوستان کتابی در مورد روابط زوجین پرسیده بودن، بنده تجربه‌مو میخوام بگم و چند تا مشاور هم همین کتاب رو معرفی کردن. کتاب مهارت زندگی زناشویی، نویسنده متیو مکین، ترجمه شهرام محمدخانی. این آقای برادر متیو مکین، خدا پیغمبر اینا، خوب نوشته دیگه حتما. حالا شما خوندین میگین خوبه دیگه. آره. به جز فاطمه و زهرا و زینب چه اسامی برای دختر پیشنهاد میکنید؟ اگه اسم کوثر رو بچه بزنن اشکال نداره که با تلفظ عربی نگوییم، یعنی به فتح کاف نگوییم. کوثر یعنی، یا با سکون کاف بگوییم. با سکون که نمیشه حرف اول، که باید یه اعرابی داشته باشه. خب کوثر رو ما میگیم کوثر، اشکالی نداره، اسم کوثر هم خوبه اگه رو دختر. این چه پیشنهادی میکنین؟ خب اسامی، هر کدوم اسامی که به اهل بیت میخوره خوبه در میان مادران اهل بیت یا دختران اهل بیت، مثل معصومه، حالا مثلا فاطمه و زهرا رو گفتین، محدثه و بقیه القاب از زهرا مثل هانیه و سلام استاد. اصلا نمیخوام حتی بهش فکر کنم، اما نگرانی این روزهای من شده احوال حضرت آقا. این فکر که اگه خدای ناکرده زبونم لال اتفاقی برایشون بیفته، بعدش چه خواهد شد و چه مرادی خواهیم داشت؟ به شدت نگرانم میکنه که این بهتر نبود که رهبران انقلاب برای جانشین خود کسی رو انتخاب میکردن؟ البته ان شاء الله خدا حافظشون باشه، ان شاء الله. شما اگه امام رو میدیدید نمیترسیدید. ما امام رو دیدیم، تصور این که امام نباشه خواب و خوراک رو میگرفت. امام رفت آب از آب تکون نخورد، صاحب کس دیگه است، اصلا نگران نباشید. خب وقتمون تمام شد، تا سال 41 رسیدیم. چند تا سال داریم؟ خسته نباشید، تا الان 60 و بله 8 تا سال، تا 41 رفتیم، 27 تاش مون که اگر انشالله عمری باقی بود هفته آینده ادامه میدیم. انشالله که روز پرستار و پرستارای عزیز مبارک باشه و خدا انشالله همه تون رو در سایه امام زمان حفظ بکنه و بهتون اجر کثیر بده جهت شفای همه مرزا، مرزای این روزا، و شادی روی همه گذشتگان، خصوصا گذشتگانی که این ایام اونها رو از دست دادیم. هدیه پیشگاه حضرت زینب سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.